أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد قاعده کرامت انسانی بود و اینکه آیا معارضهایی برای این قاعده در میان روایات میتوانیم پیدا بکنیم یا خیر، و گفتیم یک دسته از روایاتی که ممکن است در نگاه اول چنین به نظر برسد که با قاعده کرامت انسانی تعارض دارد، روایاتی است که دلالت می‌کند بر مذمت بعضی از اقوام مانند کردها، ترکها، هندیها، سندیها، زنگیها و الی آخر. در مورد مضمون این روایات ما بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این روایات اولا همگی از نظر سندی ضعیف هستند و ثانیاً با تأمل در مفاد روایات ما به وضوح به این نتیجه میرسیم که این روایات دلالتاً با قاعده کرامت انسانی تعارضی ندارند، به همان بیانی که تفصیلاً گذشت. بعد در مرحله سوم تنزل کردیم، گفتیم که حتی اگر ما از ضعف سندی این روایات چشم پوشی بکنیم و دلالت اونها را هم ناظر به نقصان ذاتی بعضی از اقوام بدانیم، یعنی آنچه که به هیچ وجه ما بهش اعتقاد نداریم، هم سندن این روایات ضعیف بودن و هم دلالتن دلالت بر نقصان ذاتی نداشتند، حال اگر از این هر دو مطلب دست برداریم و فرض کنیم که یک تعارض مستقری بین این روایات و قاعده کرامت انسانی وجود دارد، این تعارض را ما چگونه میتوانیم حل کنیم؟ گفتیم برای حل تعارض باید مراجعه بکنیم به روایات دیگری که در این زمینه هست. مواجه می شویم با یک سلسله روایاتی که این روایات به وضوح برخلاف روایات دسته اول دلالت می کند، یعنی دلالت می کند که هر کسی با هر قومیتی، سلام علیکم و رحمت الله، هر کسی با هر قومیتی می تواند به درجه کمال انسانی برسد اگر محب آل بیت باشد و مطیع اهل البیت علیهم السلام باشد. چنین کسی هر قومیتی که داشته باشه جزء اهل بیت تلقی خواهد شد. بنابراین بر فرض دو مرتبه تنزل بین روایاتی که دلالت بر نقصان اقوام میکنه با روایاتی که مضمونش این است که هر کس مطیع اهل بیت باشد جزء اهل بیت تلقی خواهد شد، یک تعارضی ایجاد می شود. خب اگر این تعارض را تعارض مستقر بدانیم، تأکید می کنم که به هیچ وجه تعارض به معنای دقیق کلمه اینجا اصلا شکل نمی گیرد، ما بر فرض دو مرتبه تنزل داریم صحبت از تعارض میکنیم. اگر تعارضی که در اینجا بر فرض دو مرتبه از تنزل شکل میگیرد تعارض مستقر حساب بکنیم، آنگاه کدام دسته از این دو دسته روایت بر دیگری مقدم خواهد شد؟ عرض میکنیم که دسته دوم بدون تردید بر دسته اول مقدم میشه، یعنی اون دسته ای که دلالت میکند بر این که هر کس مطیع ائمه علیهم السلام باشد جزء اهل بیت محسوب خواهد شد با صرف نظر از این که از چه قومیتی است، هندی است یا سندی است، کرد است یا ترک است، اهل ری است یا اهل زنگبار است، فرقی نمی کند، هر جا که هر اهل هر جایی که باشد، به صرف این که محب و مطیع اهل بیت باشد میتواند در زمره اهل بیت قرار بگیرد. این دسته از روایات مقدم میشه به چند دلیل. تقدم این دسته از روایات به چند دلیل است. دلیل اول روی تخته می نویسم. دلیل اول تقدم این دسته از روایات استفاضه است. این دسته دوم از روایات استفاضه دارد. عنایت بفرمایید، استفاضه یک اصطلاحی است که هم در علم اصول و علم درایه به کار می رود و هم در علم فقه به کار می رود. خود کلمه استفاضه از واژه استفاض الخبر یعنی ضاع و انتشر. استفاض الخبر یعنی ضاع و انتشر. وقتی گفته می شود خبری مستفیض شد، یعنی شیوع پیدا کرد، انتشار پیدا کرد. بنابراین خبر مستفیض یعنی حدیث ضائع و منتشر، حدیثی که مشهور شده است، انتشار پیدا کرده، رواج پیدا کرده. خب پس استفاضه در هم علم اصول فقه و درایت الحدیث به کار می رود به عنوان یک اصطلاح و هم در علم فقه به کار می رود. ابتدا اشاره بکنیم به کاربرد این واژه در علم فقه. ببینید در پاره از موارد فقها فرمودند که برای اثبات یک مطلب ما از طریق استفاضه استفاده میکنیم. مثلا برای اثبات نسب کسی میاد ادعا میکند که من پسر فلانی پسر فلانی پسر فلانی از فلان طایفه هستم. خب ما چگونه میتوانیم اثبات بکنیم که این آقا واقعا پسر فلان شخص است؟ حتی اگر از بچگی از نوزادی دیده باشند که این فرد در اون خانواده رشد کرده، نمیتوانیم اطمینان پیدا بکنیم که حتما از آن مادر و پدر متولد شده است. یقین به این مطلب نمیتوانیم پیدا بکنیم. در اینجا آقایان فقها فرمودن ما به استفاضه، یعنی به شهرت این مطلب که فلانی فرزند فلان کس است، از فلان طایفه است، از فلان قبیله است، از فلان خانواده است، اکتفا میکنیم. افرادی که میان ادعا میکنن که ما سید هستیم، خب ما از کجا بفهمیم اینها سیادت دارن؟ حد اکثر این است که اینها یک شجره نامه داشته باشند. اما اینکه این شجره نامه آیا جعلی است یا واقعی است، این که دیگه قابل اثبات نیست. این آقا نوشته است که آقای الف پسر آقای ب، ب پسر آقای جیم، جیم پسر آقای دال. خیلی خوب، آیا این سلسله ای را که نام برده واقعیت داره؟ واقعا الف پسر آقای ب بوده، ب پسر جیم بوده؟ این که برای ما قابل احراز نیست. ما اینجا اکتفا میکنیم به همین شیوع و شهرت و اصطلاح استفاضه‌ای که دارن. و همین دلیل آقایان فقها الان میگن اگر یک شخصی در میان قوم و قبیله خودش، در میان اهل محلی که در اونجا سکونت دارد، از قبل معروف بوده باشد به اینکه سید است، به همین مقدار اکتفا میکنن. دیگه دلیلی بیشتر از این را برای اثبات این مطلب لازم نمیدانن. به دلیل البته به شرط اینکه شواهدی بر کذبش وجود نداشته باشد. مثلا بیان بگن خب بله آقا ما این فرد را چند سال میشناسیم، بگن 10 سال هست میشناسیم، از اون سال اولی هم که آمد در اینجا ساکن شد ادعای سیادت کرد، اینه بهش نمیگن استفاضه، چون بیشتر از 10 سال او را نمیشناسند، از سابقه او خبر ندارند. نه، منظور از استفاضه این است که میگن ما این فرد را میشناسیم، پدرش را میشناسیم، پدر بزرگش را میشناسیم. اینا افرادی بودن که از اون سابق در این مکان، در این محله، در این سرزمین، روستا، شهر ساکن بودن و معروف مثلا به سیادت بودن. خب پس استفاضه یکی از راه‌هایی که در فقه به آن تمسک می شود، یکی از مواردی که در فقه به آن تمسک می شود، اثبات نسب است. در موارد دیگری هم در فقه از طریق استفاضه گفتند که می شود جلو رفت، مثل اثبات نکاح، آیا بین این دو نفر نکاحی واقع شده یا نه. ما که خودمان نبودیم در اون زمانی که صیغه عقد نکاح خوانده شده، کسانی را هم که در اون زمان حضور داشتند الزاماً نمیتوانیم پیدا بکنیم. همینقدر که معروف و مشهور است این آقا و این خانم با هم رابطه زوجیت دارند، این بر اساس استفاضه میشود به این مقدار اکتفا بکنیم. یه بحثی در فقه هست که آیا استفاضه باید مفید اطمینان باشد تا معتبر شمرده بشود، یا همینقدر که مفید ظن نزدیک به اطمینان باشد کفایت میکنند. در میان آقایان فقها دو دیدگاه وجود دارد. بعضی از آقایان فقها مثل جناب آیت الله شبیدی زنجانی صرف حصول ظن را کافی میدانند، چون اصلا ایشان قائل به مبنای انسداد باب علم و علمی در پاره از موارد هست، یک موردش هم همین مورد مسئله نسب است.
در پاره موارد یعنی پس همه نداره؟
چی؟
انسداد رو مبنا دارن در پاره از موارد؟
آیت الله شبیری زنجانی بله، در بسیاری از موارد ایشان قائل به انسداد باب علم و علمی است.
در بسیاری پس اعتقاد دارن اینجا انسداد نیست؟
بله بله، در همه موارد نه، در همه موارد نه، در بسیاری از موارد ایشان قائل به انسداد باب علم و علمیه. البته این مقاله نوشته شده در همین سایت مربوط به مدرسه امام باقر علیه السلام اگر اشتباه نکنم، در اونجا گذاشته شده و در اونجا چنین ادعا شده که جناب آیت الله شبیری اصلا قائل به مبنای انسداد هستند مطلقا. اگر اون مقاله کاملا درست باشد و گزارش صحیحی از نظر جناب آیت الله شبیری باشد، نتیجهش این می شود که ایشان در همه موارد قائل به انسداد باب علم و علمی هستند، مگر در اون مواردی که جزو ضروریات فقه شیعه شمرده می شود و یا جزو اجماعیات می باشد و یا جزو موارد مسلمی است که ما از قرآن می توانیم استفاده بکنیم یا از دلیل عقل می توانیم استفاده بکنیم، که قطعاً چنین حکمی در شریعت وجود داره. طبعاً می شود در اصول احکام شرعی، ولی در فروعات علل قاعده اگر اون گزارش از نظر ایشان درست بوده باشه، نتیجهش این میشه که در فروعات قالب انسداد باب علم و علمی خواهد بود ایشان. به هر حال پس استفاضه در علم فقه کاربرد داره. ما اینجا با استفاضه علم فقه کاری نداریم، ما اینجا در مقام سنجش روایات هستیم، بنابراین باید بریم سراغ استفاضه باب اصول فقه و یا بفرمایید درایت الحدیث. این استفاضه‌ای که در اصول فقه و در درایه مطرح می شود به این معناست: نقل الخبر به طرق تزید علی الثلاثه او تبلغ ثلاثتن.
نقل الخبر به طرق تزید علی الثلاثه او تبلغ ثلاثتن سما فوقها. یک خبری
اگر از بیش از سه طریق نقل شده باشد، یعنی با سه، بیشتر از سه سند نقل شده باشد، و یا یک خبری که به سه سند نقل شده باشد و بیشتر، به این میگن خبر مستفید. دقت می‌فرمایید؟ آیا خود سه طریق مشمول عنوان خبر مستفیض میشه؟ جوابش این است که بله، بر طبق بعضی از مبانی سه طریق هم مشمول عنوان خبر مستفیض هست. یعنی یک خبری از سه تا سند مختلف برخوردار باشد، به سه سند مختلف روایت شده باشد، به این میگن خبر مستفیض. حتی برخی از آقایان فقها مثل مرحوم شیخ حسین ابن عبد الصمد العاملی، چه کسی است این بزرگوار؟ پدر شیخ بهاییه. خود مرحوم شیخ بهایی که خب از علما بوده که معروفه، پدر ایشان هم از علما بوده و کتابهایی دارد. یک کتابی در علم درایه دارد به نام وصول الاخیار، وصول الاخیار، شیخ حسین ابن عبد الصمد العاملی. اسم پسر ایشان بهاءالدین محمد بوده و همین دلیل معروف شده به شیخ بهایی. بعضی از عوام گاهی اوقات سوال میکنن شیخ بهایی بهایی مذهب بوده؟ نه، این با بهایی مذهب ها خیلی فرق میکنه، ما اصلا همزمان نبودن بهاییان در عهد ناصرالدین شاه هر سبت اعلام وجود کردن. اون سید علی محمد شیرازی ادعا کرد که من نایب خاص امام زمانم، بعدم ادعای امام زمانی کرد، بعدم ادعای نسخ دین اسلام را کرد و از اون طریق بود که چنین مذهب باطلی مطرح شد. مرحوم شیخ بهایی مال عصر صفویه و اصلا معاصر نبوده با این بهاییانی که به این نام در میان ما شناخته شدند. خب پس عرض میکنم که برخی از آقایان فقها مثل مرحوم شیخ حسین ابن عبد الصمد که پدر شیخ بهایی باشد، فرموده است که اگر یک خبری از دو تا سند مختلف هم برخوردار باشد، باز عنوان مستفیض بر آن صدق میکند. خب ما دست بالاتر را بگیریم، یک خبری از سه طریق متفاوت نقل شده باشد خبر مستفیض است، بیش از سه طریق نقل شده باشد خبر مستفیض است. این روایاتی که ما در اینجا نقل کردیم بیش از سه تا بود، بنابراین قطعا مصداق خبر مستفیض خواهد بود. دقت بفرمایید، ما سه تا سندی را میگوییم که هر کدام به تنهایی حجت نیست. یعنی اینطور نیست که سه تا سند معتبر ما داشته باشیم و چنین خبری را بخواهیم از طریق استفاضه معتبر بشماریم. نه، اگر ما سه تا سند داشته باشیم، اگر یک سند معتبر هم داشته باشیم، یعنی یک سندی که روات اون سند افرادی هستند عادل و امامی، بنابراین روایت صحیح است، یا نه این چنین ویژگی نداشته باشند، افراد موثقی باشند، بنابراین روایت موثق است، به همون یک نقل اکتفا میکنیم. مقصود این است که گاهی اوقات یک روایت با سه تا مضمون مختلف با سه تا سند مختلف نقل میشه که هر کدام از این سندها به تنهایی صحیحه و یا موثقه و یا حسنه نیستند. این هر کدام از این سندها ضعیفند، اما چون به سه طریق و یا بیشتر نقل شده، این استفاضه موجب اعتماد به صدور روایت از معصوم علیه السلام می شود، و یا ظن قریب به اطمینان ایجاد می کند. بنابراین یکی از راه‌هایی که منجر می‌شود به اعتماد به روایت این است. روایت با 3 تا سند یا بیش از 3 سند نقل شده. هر کدام از این سندها را به تنهایی در نظر می‌گیرید معتبر نیست. اما این استفاضه که همونطور که عرض کردم یعنی نقل روایت با 3 سند و یا بیشتر از 3 سند باعث اطمینان به صدور این روایت می شود. پس استفاضه در علم اصول و علم درایه به این معناست. خب روایاتی که ما در دسته دوم نقل کردیم، یعنی اون روایاتی که می فرماید اگر شخصی مطیع آل پیامبر اکرم باشد از زمره آنان محسوب می شود، فرقی نمی کند که دارای چه قوم ملیتی باشه، این روایات استفاضه داره. پس وجه ترجیح این روایات دسته دوم بر دسته اول، یکی از آن وجوه ترجیح مستفیض بودن این روایات است. دومین وجه ترجیح این روایات آن است که این روایات موافق با آیات قرآنی هستند، موافق با آیات قرآنی هستند. موافقت با آیات قرآن یکی از مرجحات است. روایاتی که ما در خصوص موافقت با آیات قرآن داریم به دو دسته تقسیم می شود. ببینید موافقت با آیات قرآنی هم در بحث تعارض روایات مطرح است، هم در بحث اصل اعتماد به یک روایت مطرح است. در بحث تعارض روایت اینجوری گفته میشه، هرگاه دو روایت با هم تعارض داشته باشند، اون روایتی که با آیات قرآن موافق است بر روایت دیگر که چنین موافقتی در آن نیست مقدم میشه. خب این مربوط است به بحث تعارض، یعنی باید تعارضی به وجود بیاید تا ما برویم به سراغ موافقت با قرآن. یک مورد دیگری که بحث موافقت با قرآن مطرح میشه در پذیرش اصل یک روایت است بدون آن که تعارضی در میان باشد. یعنی اصلا هیچ گونه تعارضی مطرح نیست، یه روایت به دست شما رسیده، میخواید ببینید آیا این روایت را من میتوانم بپذیرم یا خیر. برخی از روایات ما گفتند هرگاه روایتی به دست شما رسید و وجدتم علیه شاهدن من القرآن، و وجدتم علیه شاهدن من القرآن فخذو بهی، هر روایتی را نپذیرید، بلکه وقتی روایتی به دست شما میرسد ببینید آیا شاهدی از قرآن برای پذیرش اون روایت دارید یا خیر. اگر شاهدی از قرآن داشتید آنگاه آن روایت را بپذیرید. خب ما فعلا در این قسمت دوم بحث نمی کنیم، یه بحث اصول فقهیه که نیاز به تفصیل دارد و در جای خودش قابل بررسی مفصل است. اقوال و دیدگاه هایی هم در این زمینه وجود دارد که باید در همون اصول فقه مطرح بشه. ما فعلا در قسمت اول داریم بحث می کنیم. یعنی چی؟ یعنی موافقت با قرآن را به عنوان یکی از بفرمایید به عنوان یکی از مرجحات داریم مطرح میکنیم. خب این دو دسته روایات را دیدیم با هم تعارض دارند. بعد از آن دو مرتبه تنزلی که داشتیم در تعارض بین این دو دسته، قطعا دسته دوم مقدم است به دلیل موافقت با قرآن، همون آیاتی که خود ائمه علیهم السلام در این روایات به اونها استناد کرده بودند. دیدید 3 آیه بود، یکی اون آیه‌ای بود که از قول حضرت ابراهیم علیه السلام است، فمن تبعنی فانه منی. یکی دیگر اون آیه بود که می‌فرماید و من یتولهم منکم فانه منهم، و روایت آیه سوم هم اون آیه شریفه بود که می‌فرماد ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. خیلی خوب، اینم وجه ترجیح دوم، دومین وجه ترجیح. سومین وجه ترجیح این است که این روایات،
روایات دسته دوم،
موافق با روح حاکم بر شریعت و یا همان مذاق شریعت هستند. ببینید برخی از فقهای ما مثل مرحوم صاحب جواهر و مثل مرحوم آیت الله خویی، همینطور برخی دیگر، در لابلای استدلال‌های خودشان گاهی تمسک کردن به مذاق شریعت. بله بله بله، مرحوم امام هم در مواردی بله 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 تمسک به مذاق شریعت دارن. در میان فقهای معاصر این استدلال به مذاق شریعت بیش از فقهای گذشته دیده می شود. در علم اصول وقتی که شما دنبال اصطلاح مذاق شریعت می گردید، تعریفی را در این زمینه پیدا نمی کنید که اصولیون آمده باشند مذاق شریعت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده باشند، در حالی که در علم فقه می‌بینیم که آقایان فقها گاهی به مذاق شریعت تمسک کردن، گاهی تعبیر می‌کنن مذاق شریعت، گاهی تعبیر می‌کنن مذاق شارع. مثلا مرحوم آیت الله خویی در باب این که آیا زن می‌تواند سمت مرجعیت تقلید پیدا بکند یا نه، ادله مختلفی را مطرح می‌کند، در اون ادله مناقشه می‌کند، نهایتاً می‌فرماید که از مذاق شارع مقدس در میابیم که زن مجاز به تصدی چنین سمتی نیست. خب مذاق شریعت یعنی چی؟
با مقاصد شریعت متفاوته.
بله بله، با مقاصد شریعت متفاوته. بله، مقاصد به معنای اون اهدافی است که شریعت دنبال میکنه، در حالی که مذاق شریعت به چه معناست؟ ببینید مذاق شریعت را در یک تعبیر کوتاه اگر بخواهیم بیان بکنیم، می توانیم بگیم مذاق شریعت عبارت است از رویکرد شریعت. رویکرد شریعت نسبت به یک موضوع، سوگیری. امروزی ها گاهی اوقات از این تعبیر استفاده می کنن، سمت و سوی خاصی را مشخص کردن و مراعات کردن. پس شاید کوتاه‌ترین تعبیر برای تعریف مذاق شریعت، البته یک تعریف اجمالی، همان رویکرد شریعت نسبت به یک موضوع معین باشد. این رویکرد را بعضی از آقایان فقها ازش تعبیر می‌کنند به روح حاکم بر شریعت. یعنی در ما نحن فی، ما وقتی مراجعه میکنیم به مجموعه ای از آیات و روایات، میبینیم که اسلام اصولا نظرش نسبت به اقوام مختلف نظر تساوی است. فرق گذاری بر اساس قومیت و نژاد را اسلام معتبر نشمرده. نگاه کنید، این مطلب را لازم نیست ما از یک روایت خاص استفاده بکنیم، از یک آیه خاص استفاده بکنیم. اگر از یک آیه و یک روایت میتوانستیم این مطلب را اثبات بکنیم، که البته میتوانیم در جای خودش عرض خواهم کرد، آنگاه دیگر اصلا لازم نبود کلمه مذاق شریعت را مطرح بکنیم. منظور از مذاق شریعت اینه که این مجموعه ای از تعالیم دین اسلام، مجموعه ای از آیات و روایات را که مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم که روی کرده این آیات و روایات به این سمت و سوست، به این جهت است که بین اقوام و نژادها و قبائل مختلف فرقی گذاشته نشود. پس این مطلب که تحت نام مذاق شریعت، تحت نام مذاق شارع، تحت نام روح حاکم بر شریعت می توانیم از آن یاد بکنیم، کجا به درد ما می خوره؟ یکی از جاهایی که به درد ما می خورد در بحث ترجیح بین روایات است. مرحوم آقای صدر، مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، این بحث روح حاکم بر شریعت را در موافقت با آیات قرآن مطرح میکند. میگه این که یک روایتی موافق با قرآن اگر بود آن را باید پذیرفت، مقصود از این موافقت، موافقت با روح حاکم بر شریعت اسلام و بر آیات قرآن است. این تعبیر روح حاکم را در اونجا هم ایشان استعمال میکنه.
بعضی احکام حکومتی هم صادر میشد دارن بر اساس همین، چون دارن قضیه است به مجلس شورای نظام از امام و شورای نگهبان بعضی قوانینی که باخته مسئله جامعه مجلس تصویب میکرد، اما شورای نگهبان به خاطر چون موقع قرآن نبود رد میکرد. برای اختلاف پیش میاد و امام حق به مجلس میده.
خب
که دارن بر اساس همین میگه، چون روی حاکم بر احکام شریعت حفظ نظامه و قوانین تصویب بشه با حضور با رأی اکثریت مجلس، چون به مصلحت نظام و در راه حفظ نظام است، حتی باقی ده که تا زمانی که مصلحت باقی باشه. برای این خاطر دیگه نیاز به نظر شورای نگهبان بلو مخالفت با قرآن هم چی بکنه، اینجا ملاک نیست نظر شورای نگهبان و حق رو مستقیم به نماینده مجلس داره میده امام. یه بزن بهمیت که توی مسئله چیه هم باقی روی حاکم بر حفظ نظام و اهمیت مصلحت مؤمنین و مسلمین.
بله، در اون مسئله که اختلاف نظری پیش آمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در زمان مرحوم امام و اون زمان جناب آیت الله صافی عرض میکنم سخنگوی شورای نگهبان بود و یکی از فقهای شورای نگهبان هم بود، اون زمان امام استناد کرد به همین مسئله مصلحت حفظ نظام. کلمه مصلحت حفظ نظام در واقع برمیگردد به مصلحت اهم، یعنی هرگاه امر دائر بشود بین آن که ما تحفظ بورزیم بر یک حکم از احکام فرعیه و در نقطه مقابلش نتوانیم نظام حکومتی اسلامی را حفظ بکنیم، امر وقتی دائر بشه بین حفظ یک حکم از احکام فرعی و حفظ اصل نظام حکومتی اسلامی، قطعاً حفظ اصل نظام حکومت مقدم است. چرا؟ چون مصداق مصلحت اهم است. اینجا ما به واسطه همین تقدیم اهم بر مهم که یک حکم عقلی و نقلی است، می توانیم تمسک بکنیم و حفظ نظام را مقدم بداریم. در اینجا هیچ شکی نیست، یعنی نیازی نیست ما اصلا سراغ روح حاکم بر شریعت بریم، نیازی نیست ما به سراغ مذاق شریعت بریم، به دلیل همین قاعده عقلی اهم و مهم. و عرض میکنم به حضورتان که اهم بودنش هم کاملا واضحه در همون تعبیری که امام خطاب به جناب آیت الله صافی مرحوم فرمودن، که این که گفته میشود با چنین وضعیتی ممکن است بعضی از فروعات احکام تعطیل بشود، من میگم تعطیل هم بشود چه اشکال دارد، وقتی که اصل حفظ نظام مقدم است بر اون فرع و به این وسیله ما میتوانیم نظام را حفظ بکنیم. یه همچین تعبیری هم دارن در اون نامه که آقای صافی نوشته بود به امام، که اگر از این شیوه ما بخواهیم استفاده بکنیم و جلو بریم، اون موقع برخی از نظامات اسلامی مانند عقد اجاره تعطیل خواهد شد. در چه بحثی بود؟ در اون بحثی بود که راجع به قانون کار مطرح شد، که اگر شما بخواهید بگویید رابطه بین کارگر و کارفرما مشمول عقد اجاره نیست بلکه مشمول قانون کار است، در واقع شما آمدید یکی از نظامات اسلامی را که همان عقد اجاره باشه کنار گذاشتید. امام در پاسخ فرمودن اولین چه این لازمه ای نخواهد داشت، ثانیاً اگر چه این لازمه ای هم داشته باشد، من میگم این جزء اختیارات ولی فقیه، اختیار ولی فقیه بر اساس چه ضابطه اعمال میشه؟ بر اساس همین ضابطه مصلحت اهم. بله در اینجا باید اینطور بگیم. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما دسته دوم از روایات را به سه دلیل مقدم میدانیم اگر تعارضی اتفاق بیفتد بر دسته اول. تأکید میکنم این تعارض را ما با دو مرتبه تنزل فرض کردیم و الا بر طبق اون بیاناتی که گذشت اصلا تعارضی اتفاق نخواهد افتاد. خب ادامه میدیم بحث را. عرض میکنیم این دسته اول از روایات، یعنی روایاتی که ظهور در مذمت بعضی از اقوام دارد، گذشته از این که با یک دسته دیگر از روایات تعارض پیدا میکنه، همین روایاتی که خواندیم و بحثش رو تمام کردیم، با آیات قرآن هم تعارض دارد. روایاتی که دلالت میکند بر مذمت بعضی از اقوام با آیات قرآن هم تعارض دارد. من به عنوان نمونه چند آیه از قرآن را که تعارض با این روایات دارند نقل میکنم. ملاحظه بفرمایید ببینید چقدر این آیات واضح و روشن هستند در اون مفهومی که عرض میکنم. آیه شریفه 13 سوره حجرات: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم. یعنی همه شما را، یا ایها الناس خطاب به تمامی مردمه، نه فقط مسلمانان، نه فقط یک گروه خاصی از مردم. ای تمامی مردم، ما همه شما را از یک مرد و زن خلق کردیم. پس بدانید در نسب همگان یکسانی. پدر همه شما یکیست، مادر همه شما یکیست. خیلی خوب. و جعلناکم شعوبا و قبائل. این قسمت از آیه خیلی قابل تأمله. می‌فرماد ما شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم. ما شما را تقسیم کردیم به ملیت‌های مختلف و به قبائل مختلف. یعنی بدانید این برنامه ریزی الهیه. شما نبودید که خودتان را در یک قبیله قرار بدهید. یعنی کار اختیاری شما نبوده که بخواید بهش افتخار بکنید. عنایت میکنید، نکتهش اینجاست. اینطور نبوده است که شما تصمیم بگیرید بله این قبیله تشکیل بشود و ترجیح داشته باشد بر اون قبیله دیگر، این نژاد شکل بگیرد بر اون نژاد دیگر شکل ترجیح داشته باشد، این رنگ پوست شکل بگیرد بر اون رنگ پوست دیگر ترجیح داشته باشد. ما بودیم که شما را اینجور آفریدیم، شما را در ملیت‌های مختلف قرار دادیم. مگر یک کسی وقتی به دنیا میاد تصمیم میگیره جزو چه ملیتی باشه، جزو چه نژادی باشه، دارای چه رنگ پوستی باشه؟ واضح هست که نه. بنابراین وقتی یک امر اختیاری نیست این امور، شما چگونه میتوانید به این امور غیر اختیاری افتخار بکنید؟ در حالی که ما بر اساس اون حکمت خلقت انسانها آمدیم، انسانها را به صورت مختلف آفریدیم. خب سوال، خدایا این حکمتی که تو بر اون اساس آمدی انسانها را مختلف آفریدی، در نژادهای مختلف، در ملیتها و قومیتهای مختلف، اون حکمت چه بود؟ دنباله آیه میفرماید، میفرماید لتعارفو، برای این که با یکدیگر انس و الفت پیدا بکنید، جذابیت داشته باشند مردم مختلف از نژادهای مختلف و گروه‌های مختلف برای هم دیگر، همه یکسان نباشند تا اون ایجاد ارزود انگیزه برای ارتباطشان در میان هم دیگر کم رنگ بشود. لتعارفو، لا لتفاخرو، لا لتنازعو. خیلی نکته جالب توجه است. ما شما را مختلف آفریدیم تا نسبت به یکدیگر شناخت و الفت پیدا بکنید، نه برای این که تفاخر کنید، نه برای این که تنازع بکنید. چقدر حکیمان است. بعد میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اینم باز تأییدی است بر قسمت صدر آیه، با کرامت ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست، نه کسی که از یک نژاد برتری باشد، از رنگ پوست زیباتری باشد، از یک قبیله متفاوتی باشد. خیر، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در این ان اکرمکم هم یه نکته قابل توجهی وجود دارد و اون این است، عند الله یعنی کسی که میتواند میزان تقوای واقعی شخص را محاسبه بکند، او خداست. ما نمیتوانیم تقوا را محاسبه بکنیم. چرا آقای احمدی؟ به این دلیل که ما حد اکثر این است که میبینیم یک فردی دارد کار خیر میکنه، از او گناهی نمیبینیم. در روایت ما داریم از امام صادق علیه السلام حضرت میفرماد لا تکونو کثیر العمل بلا تقوا، کثیر العمل بدون تقوا نباشید. راوی میگوید یا ابن رسول الله مگر ممکنه یک کسی کثیر العمل، کثیر العمل یعنی کثیر عمل خیر، او عمل خیرش کثیر باشه، مگر ممکن است یک کسی عمل خیر کثیری داشته باشد ولی تقوا نداشته باشد؟ امام میفرماید بله، اعمال خیر زیادی انجام میدهد، ولکنه اذا ارتفع له باب من الحرام دخل فيه. از اون طرف اعمال خیر انجام میده، از این طرف وقتی راه ارتکاب حرام برایش گشوده میشود، ابایی از ارتکاب حرام ندارد، مرتکب حرام میشود. این میشود کثیر العمل بلا تقوا. خیلی خوب، وقتی که این طور باشه که منظور از بلا تقوا بودن این است که در عین انجام کارهای خیر اگر راه ارتکاب حرامم برای او گشوده بشود انجام میدهد، و ما میدانیم بسیاری از محرمات مخفیان، مثلا طرف نشسته تو خانه داره غیبت میکنه، اینه که افراد دیگر الزاما نزد او نیستن بدانن این غیبت کرد یا نکرد، و یا با زن و بچهش رفتارهای نامناسب دارد و یا در خفا کارهای دیگری انجام میدهد. این است که میزان تقوای یک شخص فقط و فقط برای خداوند قابل محاسبه است. نتیجه آن که حتی ما نمیتوانیم بر اساس تقوای ظاهری یک نفر را بر دیگری مقدم بداریم، یعنی بگیم دیگه ما این فرد با تقوا تر است. بله، میتوانیم بگیم این فرد دارد یک کار ناشایستی انجام میده، این کاری که داره انجام میده کار ناصالحی است، مثلا مشمول عذاب هست، مشمول عقاب، مشمول مجازات هست یا نه. بر این اساس ظواهر میتوانیم ما قضاوت بکنیم و بر همون اساس هم بیاییم مثلا عدالت و اون شرایطی را که برای تصدی بعضی از مناسب هست احراز بکنیم. اما این که عند الله هر کدام از این افراد در نظر خدا چه جایگاهی دارند و این که این شخص با این وضعیت عاقبت به خیر خواهد شد یا نخواهد شد، اینها دیگه چیزهایی است که برای ما قابل احراز نیست، بلکه فقط برای خداوند متعال قابل احراز است. آخرین سخن در مورد این آیه شریفه این است که این آیه می‌فرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی ان اکرمکم من ای قوم و قبیله و ای شعب. فالروايات المتقدمه التي تدل بظاهرها على مذمه بعض الاقوام كالاكراد والاتراك والسنديين والهنديين وما الى ذلك فتلك الروايات لو اخذنا بظاهرها مخالفه لهذه الآیه، مخالف با این آیه شریف است، و همینطور آیاتی که انشاءالله در جلسات بعد عرض خواهیم کرد. پس حاصل کلام ما این شد که اون روایات دسته اول گذشته از آن که با یک دسته از روایات تعارض دارد، با یک دسته از آیات هم تعارض دارد. و یه نکته خیلی مهم اصولی انشاءالله داریم که در جلسه آینده در این زمینه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.